ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بیست تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. فرماندار دهلوران میگوید تمامی عوامل تیراندازی در این شهر بازداشت شدند. و وزیر آموزش و پرورش درباره مسمومیت‌های سریالی در قم میگوید شایعات مردم را دچار ترس کرده است. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای. 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه‌های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد و برچیدن ارگان‌های سرکوب را مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد از جمله تشکل‌هایی‌اند که این منشور را امضا کردند. این منشور در حالی منتشر شده که هفته گذشته 8 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور در نشستی در واشنگتن دی سی نیز از تدوین یک منشور همبستگی و سازماندهی خبر دادند. اما در رابطه با منشور مطالبات حداقلی، نظر ستار رحمانی فعال کارگری از لندن رو جویا شدیم.
اگر به اسامی تشکل‌های 20 تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته هاشون همیشه سنگ سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نخواست و نتوانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین تصمیم بر اینه که با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمانی پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره. بنابراین این از ناکارآمدی یا اینکه حاکمیت نمیخواهد و نمیتواند به مطالبات پاسخ بده از اون در اومده بیرون. در اعماق جامعه‌ای که این خواسته مطرح شده، هدفش تنها اینه که به حاکمیت برای آخرین بار اولتیماتوم میده آیا این خواسته را میخواهید بپذیرید یا نمیخواهید. در این صورت ما جایگزین این حاکمیت رو برای شما معرفی خواهیم کرد. در البته بندهایی در این هست که این بندها بسیار مهمن، یعنی خواسته های پایه‌ای یک نظام نوین، یک نظامی که تمام اندیشه‌ها در آن میتونن آزاد باشن، نظامی که برابری زن و مرد، بخصوص این مسئله بسیار بسیار مهمه. زنها تحت آپارتاید جنسی بودن 40 چند سال، اینا به صورت بیشتر حتما باز خواهند کرد، در اینجا مطرح شده. و مسائل دیگه‌ای که در این بیانیه اومده مسائلیه که روزمره مردم باش در مواجه هست.
ستار رحمانی بود، فعال کارگری، در رابطه با منشور مطالبات حداقلی که 20 تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران منتشر کردند. اما ادامه خبرها رو پی بگیریم. فرماندار ویژه دهلوران روز چهارشنبه از بازداشت همه عوامل تیراندازی در این شهر خبر داد. اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع تعدادی از جوانان این شهر در شامگاه سه‌شنبه و تلاش برای تخریب مجسمه بسیج در میدان کبوتران بوده که به درگیری با ماموران انجام میده. در حالی که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عوامل تیراندازی ماموران حکومتی معرفی می‌شوند، خبرگزاری ایلنا میگوید شامگاه سه‌شنبه عواملی به سمت مردم و ماموران تیراندازی کردند. اما شماری از خانواده‌های دادخواه که عزیزان و بستگان خود را از زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران در مقاطع مختلف تاریخی از دست داده‌اند، تشکلی به نام شورای انقلابی دادخواهان تشکیل دادند. آنها در متن اعلام موجودیت خود نوشتند ما بازماندگان این سالهای سیاه شورای انقلابی دادخواهان را تشکیل دادیم تا با یاری شما عدالت انتقالی و تأسیس دادگستری مستقل را پیگیری کنیم. پیشتر همکارم رضا جمالی در گفتگویی با لادن بازرگان، مدیر این تشکل حقوق بشری در آمریکا، گفتگویی انجام داده و نخست از او درباره اهداف تشکیل این نهاد پرسیده است.
ما تصمیم گرفتیم که دادخواهان 43 سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی رو دور هم دیگه جمع بکنیم، چون معمولاً گروه‌های دادخواهی فقط دوره‌های مختلفی در بر می‌گرفت، یا مثلا دادخواهان خاوران بودن که معمولاً دهه 60 یا خانواده هواپیمایی، خانواده آبان، و ما به این نتیجه رسیدیم که برای گذر از این رژیم اهریمنی و برای اینکه بتونیم در آینده ایران سیستم قضایی مستقلی داشته باشیم و جنایت‌هایی که در دوران رژیم تکرار شد دوباره تکرار نشه، لازمه که دوره هم دیگه جمع بشیم به دنبال یک سیستم قضایی برای آینده ایران باشیم که به طور کلی از قوه مقننه و قوه مجریه مستقل باشه، که بتونیم همه مسئله دادهایی در داخل کشور رو بپردازیم و هم مطمئن باشیم که اون جنایت ها دوباره تکرار نمیشه و دوباره رژیمی بر قدرت نمیرسه که بتونه به بهانه ایدئولوژی یا به بهانه اینکه امنیت رو بخواد در کشورش رو بکنه به خلاق هم بپردازه و عده‌ای رو دستگیر به زندانی اعدام بکنه.
خانم بازرگان، در متن اعلام موجودیت این تشکل از خاوران، جانباختگان جنبش سبز و به عبارتی آنچه بازماندگان این سالهای سیاه خواندید نام بردید، مشخصا چه کسانی و یا گروهایی با این تشکل همکاری خواهند کرد؟
بله، ما تصمیم گرفتیم که برای چون هر شش شما کاپشن رو بکنی باید به دوستان و آشنایان خودت رجوع بکنی ببینی که چه کسانی رو میشناسی، و میخواستیم که حتما شامل همه دوره ها بشه. درنش الان عزیزانی داریم که در پروژه نوژه مثلا کسی رو از دست دادن، یعنی از کسانی بودن که هوادار سیستم پادشاهی بودن، کسانی رو داریم که کرد هستن، یا اینکه میگم در دهه 60 و 67 در اوان 98 در سال 1401 خانم پیرایی و آقای رامسین فتاحی رو داریم. و خواسته ما این بوده که مطمئن باشیم که اولا هممون رژیم جمهوری اسلامی رو دشمن مشترک اصلیمون بدونیم و خواهان برکناری این رژیم باشیم، و اینکه حاضر باشیم که از همه سازوکارهای بین المللی و حمایت‌های جهانی استفاده بکنیم برای کنار زدن این رژیم. و البته میگم منظورم اینه که خب خیلی حساسیت دارن که مثلا من با این روزنامه مصاحبه نمی‌کنم، برای اینکه مثلا این با اون یکی حرف نمی‌زنم، برای اینکه ما می‌خواستیم که حتما این مشکل نباشه. و الان گروهی که هستیم تصمیم اینه که از دست یاری به همه خانواده‌ها دراز بکنیم. از دیروز با ما تماس گرفتن ادعی و دارن عکساشون و اسامیشون رو اینا رو می‌فرستن، روی وبسایتمون داریم کار می‌کنیم که اونها رو اضافه بکنیم. دو گروه خواهیم داشت، که کسانی که خانواده هستن تو قسمت خانواده ها می‌ذاریم، کسانی که حامیان هستن از قسمت حامیان می‌گذاریم، و فکر می‌کنم حدود مثلا 6 ماه دیگه دوباره مثلا یه مجمع عمومی بذاریم و رأی‌گیری بکنیم که مسئله چرخشی باشه. همیشه همین کسانی که الان در گروه هستن، در گروه نمایندگان، من الان آقای سوران مسئولیان سخنگوی شورا هستن و من مدیر شورا هستم، می‌خوام که حتما این چرخشی باشه و عده دیگری بتونن به راحتی وارد گروه بشن و از گروه خارج بشن.
خانم بازرگان، این تشکل با چه نهادهای حقوق بشری شناخته شده دیگری ارتباط داره و قرار هست که برنامه‌هاتون رو چطور عملی کنید و به اجرا در بیارید و چه برنامه‌هایی برای گسترش فعالیت‌هاتون دارید؟
حالا بیاد عجب بیدم اسم نبرم، ولی با نهادهای حقوق بشری به خصوص ایرانی الان اول شروع کردیم و اونها تماس گرفتیم، چون خیلی برامون مهمه که وکلایی که به این مسائل آشنایی دارن راهکار رو بنویسن. یعنی عدالت انتقالی، ما به دنبال عدالت انتقالی هستیم، عدالت انتقالی هم تو میتونی برای کشورهای مختلف فرم‌های مختلفی به خودش گرفته. در نتیجه دستیاری به سوی وکلا درست کردیم و از همینطور به دنبال جامعه شناس‌ها و افرادی هستیم که علوم سیاسی مطالعه کردن و اینا، که بتونیم راهکارهای مختلف اداره بدیم و اداره بدیم و بتونیم این انقلابی رو که آغاز شده بتونیم به سرانجام برسونیم.
گفتگوی رضا جمالی بود با لادن بازرگان درباره تشکیل تشکلی به نام شورای انقلابی دادخواهان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده رادیو فردا هستید. اما مشاهده چهار شیء پرنده مشکوک در کمتر از دو هفته در سایه تیرگی روابط واشنگتن و پکن بر سر تایوان در آسمان قاره آمریکای شمالی بحث برانگیز شده. به خصوص این که روز سه‌شنبه کشورهای ژاپن و رومانی هم از مشاهده این اشیای مرموز در آسمان خود خبر دادند. وزارت دفاع رومانی اعلام کرده که جنگنده‌های ارتش خودش رو برای تحقیق درباره نفوذ احتمالی یک بالون به حریم هوایی این کشور اعزام کرده. همزمان جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم گفته که این اشیا ممکنه به سازمان‌های تجاری یا تحقیقاتی مرتبط باشن، بنابراین بی‌خطرن. اما نکته این که هنوز هیچ شرکت، سازمان یا دولتی مدعی مالکیت این اشیا نشده. گزارشی بشنویم از مهران کریمی در این رابطه.
اخبار مربوط به اشیای پرنده ناشناس بر فراز کشورهای آمریکا و کانادا در روزهای گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. هم هیجان از احتمال وجود موجودات فضایی، هم نگرانی و ترس از احتمال پرواز این اشیای پرنده مرموز برای اهداف جاسوسی. به خصوص اینکه یک هفته قبل مقامات آمریکایی از رویت و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. گرچه چین ادعای آمریکا را رد کرد و گفت که این فقط یک دستگاه هواشناسی بوده که از مسیر خود منحرف شده بود. روز سه‌شنبه اما کاخ سفید اعلام کرد هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط سه‌شیء پرنده‌ای که در آخر هفته گذشته بر فراز کشور آمریکا و کانادا رویت شدند با عملیات جاسوسی کشور چین پیدا نکردند. مشکل اینجاست که طبق گفته مقامات آمریکایی و کانادایی هنوز لاشه هیچ یک از این سه‌شیء پرنده مرموز در آخر هفته گذشته پیدا نشده. اما با این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که این اشیا ممکن است به سازمان‌های تجاری یا تحقیقاتی مرتبط باشند، بنابراین بی خطرند. در این حال آقای کربی روز سه‌شنبه تاکید کرد که تا زمانی که بقایای سه‌شیء دیگر ساقط شده پیدا و بررسی نشود، مشخص کردن هدف یا منشأ آنها سخت خواهد بود. هنوز هیچ شرکت، سازمان یا دولتی مدعی مالکیت این اشیا نشده. در همین حال کارین جین پیر سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اخبار مربوط به اشیای پرنده نباید باعث نگرانی و ترس عموم شود.
ببینید، رئیس جمهور بسیار جدی پیگیر این اخبار است و مرتباً از مشاوران امنیت ملی خود در این مورد گزارش دریافت می‌کند. ما تا جایی که می‌توانیم اطلاعات مربوط به تحقیق در مورد این اشیای پرنده را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. ما به مردم آمریکا این اطمینان را می‌دهیم که اصلاً نیازی به وحشت و ترس نیست. همانطور که قبلاً اشاره کردم، این اشیای پرنده در ارتفاع پایین در منطقه غیر نظامی در حال پرواز بودند.
روز سه‌شنبه وزارت دفاع ملی رومانی در بیانیه اعلام کرد که سامانه نظارت هوایی این کشور هم حوالی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت محلی یک بالون یا شیء ناشناس را شناسایی کرد. این اولین گزارش درباره نفوذ یک شیء ناشناس پرنده به حریم هوایی اروپا و یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از زمان شروع سرنگون‌سازی یک بالون اطلاعاتی چینی و چند شیء پرنده ناشناس دیگر در آسمان قاره آمریکای شمالی محسوب می‌شود. از سوی دیگر همزمانی این اخبار با اختلاف آمریکا با چین بر سر جزیره تایوان و جنگ در اوکراین همچنان به گمان زنی ها در مورد احتمال استفاده از این اشیای پرنده برای عملیات تجسسی و جاسوسی دامن می زند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، فرصت هست تا اینکه شما رو در جریان یک خبر کوتاه دیگه هم قرار بدم، اون هم در رابطه با مسمومیت های سریالی دانش آموزان در قم. در این رابطه وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه درباره این مسمومیت‌ها گفته که بخش اعظم این مشکل به گفته او مشکل به گفته اون ناشی از شایعاتی هستش که مردم و دانش آموزان رو دچار ترس کرده. علی‌رغم اینکه تاکنون ده ها دانش آموز در پس این مسمومیت ها راهی بیمارستان ها شدن، آقای یوسف نوری اعلام کرده که وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذی‌صلاح گزارش گرفته و مشکلی وجود نداره. از سوی دیگه فرماندار قم هم با اشاره به انجام آزمایش های از سوی سازمان پدافند غیر عامل گفته که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشه شناسایی نشده. بیش از دو ماهه که برخی از دانش آموزان در قم مسموم میشن. به پایان این بخش رسیدیم. سپاس از همراهیتون.